ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. سلام شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم و در مجله شامگاهی امروز 10 آبان ماه 1394 و اول نوامبر 2015 با خبرها و گزارش‌های متنوع در کنار شما خواهم بود. در آغاز خبرهایی را می‌شنویم از همکارم حسین قویمی. آقای قویمی بفرمایید.
با درود فراوان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رد ایجاد تغییر در سیاست خارجی ایران گفت اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه با اهداف ایران متفاوت است. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با مسئولان وزارت خارجه و سفرای ایران گفت تبلیغات درباره تغییر اجباری یا خودخواسته در سیاست خارجی ایران تحلیل خوشخیالانه غربی هاست. آیت الله خامنه ای سیاست خارجی ایران را بر منافع بلند مدت و اصول و ارزش‌ها استوار دانست و گفت این سیاست با رفت و آمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون تغییر نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین درباره تحولات سوریه گفت
در مورد سوریه ما میگیم آقا معنی نداره که از کشورهای گوناگونی بیان دور هم جمع بشن و راجع به فلان کشور قضاوت کنن که سیستم حکومتیش این باشه، این نباشه، این باشه، فلان کس نباشه، فلان کس باشه. این یه بدعت خطرناکی است. این بدعت رو هیچ کشوری قبول نمی‌کنه.
او همچنین گفت برخی خلاف نظر برخی افراد آمریکا بخش عمده مشکلات منطقه است، نه بخشی از راه حل مشکلات. در خبر دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در نشست وین پیرامون آینده سیاسی سوریه هیچ معامله‌ای نکرده است. آقای امیر عبداللهیان شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت در نشست وین ایران اجازه نداد دیگر کشورها نسبت به آنچه که حق مردم سوریه است اظهار نظر کنند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین خبر داد که در این نشست محمد جواد ظریف به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. حسین امیر عبداللهیان گفته است عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان اظهاراتی نامتوازن و بی اساس مطرح کرد و رفتاری دون شأن وزیر خارجه کشور بروز داد که با واکنش تند آقای ظریف مواجه شد. نشست حل بحران سوریه روز جمعه با حضور دیپلمات‌های از 16 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. ستیزه جویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز یکشنبه کنترل شهر میهن را که در اختیار دولت سوریه بود به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گزارش داده است که با تسلط گروه حکومت اسلامی بر این شهر، حدود 20 کیلومتر از بزرگراه دمشق به حمص هم به دست افراد این گروه افتاده است. در خبر دیگر حمید چیچیان وزیر نیروی ایران نسبت به وقوع سیل در تمام استانهای ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای چیچیان روز یکشنبه گفت همه استانها به ویژه استانهای شمالی و غربی در مقابل بارش‌های روزهای آینده و احتمال وقوع سیل آماده باشند. و در خبر دیگر حمله اسلامگرایان افلاطی به توتلی در موگادیشو پایتخت سومالی باعث مرگ دست کم 12 تن شده است. خبرگزاری فرانسه از قول یک فرمانده پلیس گزارش داده که این حمله صبح روز یکشنبه و ابتدا با منفجر کردن یک اتومبیل بمب گذاری شده مقابل هتل و سپس با ورود افراد مسلح به هتل روی داده است. خانم فامیلی،
با تشکر از شما آقای قویمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار دادید و ما در این مجله شامگاهی این گزارش ها را می شنوید. روسیه سوگوار قربانیان بزرگترین سانحه هوایی در این کشور است. مردم ترکیه امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید تهران در نشست حل بحران سوریه هیچ امتیازی نداده است.
این هم نشان دهنده جایگاه منطقه ایران هست و از آن مهمتر نشان دهنده تعامل جایگاه دولت آقای روحانی است که سیاست خارجی سازنده ای رو در دستور برنامه خودش قرار داده تحت عنوان تعامل سازنده.
مجله شامگاهی را با گزارشی از روسیه آغاز می‌کنیم. روسیه در سوگ قربانیان بزرگترین سانحه هوایی در تاریخ این کشور به سر می‌برد. روز شنبه یک هواپیمای روسی که از شرم الشیخ در مصر به سن پترزبورگ می‌رفت در شمال صحرای سینا سقوط کرد. یک گروه شبه نظامی نزدیک به گروه خلافت اسلامی ادعا کرده این هواپیما را با موشکی زمین به هوا سرنگون کرده، اما وزیر راه روسیه این ادعا را رد کرده است. در حالی که تحقیق پیرامون دلیل سقوط این هواپیما ادامه دارد، انگشت اتهام به سوی شرکت هوایی متروجت نشانه رفته است. پیشتر یک هواپیمای این خطوط هوایی روسی در ایران نیز دچار سانحه شده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر حمل و نقل، وزیر امور اضطراری و رئیس سازمان هوایی روسیه در رأس تیمی متشکل از بیش از 100 کارشناس به محل سقوط ایرباس A321 در صحرای سینا وارد شدند تا با کارشناسان مصری در جستجو، شناسایی و انتقال اجساد قربانیان و همچنین تحقیق پیرامون دلایل این سانحه همکاری کنند. ایرباس نیز اعلام کرد که در روند تجسس شرکت خواهد کرد. یک شنبه عزای عمومی در روسیه اعلام شد و سران کشورهای جهان از جمله ایران به رئیس جمهور و مردم روسیه تسلیت گفتند. همزمان وزیر حمل و نقل روسیه اعلام کرد جعبه های سیاه در وضعیت نسبتاً سالم در اختیار تیم کارشناسان قرار گرفت، اما به گفته وی روال عادی برای تحقیق پیرامون این گونه حوادث دست کم یک ماه طول می کشد. در این میان رسانه ها مشغول حدس و گمان پیرامون دلایل این سانحه هستند و تاکنون نقص فنی به عنوان دلیل اصلی احتمالی این سانحه مطرح شده. این در حالی است که پیشتر شبه نظامیان مرتبط با حکومت اسلامی اعلام کردند به تلفی مداخله نظامی روسیه در سوریه هواپیمای مسافربری این کشور را ساقط کردند، اما مقامات روسیه و مصر این ادعا را رد میکنند. در این حال 5 شرکت هوایی اعلام کردند تا زمان به دست آمدن اطلاعات بیشتر از پرواز بر فراز شبه جزیره سینا که اغلب صحنه درگیری نیروهای دولتی مصر با گروه های وابسته به القاعده است خودداری میکنند. ایگر کارتاپولوف، کارشناس نظامی در روسیه، دست داشتن تروریست ها در این حادثه را بعید میداند.
То, что ИГИЛ сегодня делает такие заявления, это не факт, что именно они причастны. Возможно, это просто пиар.
این گونه نیست که حکومت اسلامی مجری اقدام تروریستی در این هواپیما بوده. ممکن است آنها در صددند از فرصت به دست آمده برای تبلیغات بهره‌مند شوند. با توجه به ارتفاع تقریباً 30,000 پایی A321 در صحرای سینا بعید است به آن شلیک شده باشد. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی است که 2 هلیکوپتر پیشتر در حوالی این محل سرنگون شدند و البته این اقدام نشان می دهد که حق با روسیه است که برای نابودی تروریست ها وارد سوریه شده.
یک شنبه رسانه های روسی گزارش دادند شرکت کاگالی مافیا که با نام متروجت نیز فعالیت میکند دچار مشکلات مالی جدی بوده و هواپیمای سانحه دیده که 18 سال از عمر آن میگذشت نیز تاکنون چند بار با مشکل مواجه شده بود. اما سخنگوی این شرکت بر رد این اتهامات اعلام کرد که ایرباس A321 100% مناسب پرواز بود. نخستین گزارش های رسمی نیز حاکی است که هم هواپیما و هم خدمه آن پیش از پرواز تمام معاینه های لازم را با موفقیت گذراندند. ولادیمیر کارنوزف، تحلیلگر مجله فلایت اینترنشنال، میگوید هواپیمای دست دوم همچون خودروی دست دوم است.
Мы пытаемся анализировать информацию, пока не понимая, насколько она достоверна. То есть вот это, что
بسیار زود است چیزی یا کسی را متهم کنیم و هر تحلیلی که ارائه می‌دهیم حدس و گمانی بیش نیست. اما شخصا درباره معیارهای عالی شرکتی با سابقه نچندان درخشان و مراقبتش از هواپیمایی که تاکنون چندین بار دست به دست شده تردید دارم. در این حال کهنگی هواپیما لزوماً دلیل رخ دادن این سانحه نیست. در این مقطع میتوان هم بر مشکل موتور، هم کیفیت سوخت و هم واماندگی هواپیما که میدانم به عنوان دلایل این سانحه مطرح شده صحت گذاشت. اما پیش از اینکه جعبه های سیاه مطالعه شود پاسخی نخواهیم داشت.
شرکت کاگالی مافیا با هواپیمای توپولوف 154 به سفارش تابان مجری پرواز شماره 6437 در ایران بود که 3 بهمن 1388 در فرودگاه مشهد دچار آتش سوزی شد و تعدادی از مسافران آن مصدوم شدند، اما این حادثه کشته‌ای در پی نداشت. شنبه 9 آبان هواپیمای ایرباس A321 متعلق به این شرکت که از شرم الشیخ مصر به سن پترزبورگ روسیه در حال پرواز بود سقوط کرد و تمامی 224 سرنشینش جان باختند. آن رایسکای رادیو فردا.
شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز شنبه به برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران گفت که تهران در نشست وین برای حل بحران سوریه هیچ معامله‌ای نکرده است. او همچنین گفت حضور ایران در این نشست تأکیدی بود بر آنکه تهران همچنان آماده برداشتن گام‌های مناسب برای راهکارهای سیاسی در حل بحران سوریه است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران شنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت تهران در نشست وین برای حل بحران سوریه هیچ امتیازی نداده است.
ما در مورد آینده سیاسی سوریه هیچ معامله‌ای نکردیم.
معاون وزارت خارجه ایران همچنین گفت حضور ایران در این نشست به عنوان پذیرش تهران برای کنارگیری بشار اسد نبود.
حضور ایران در این نشست به معنای این بود که ما همونطوری که از ابتدا بر راهکار سیاسی در سوریه تأکید داریم، اکنون هم آماده ایم که در این مسیر گام‌های مناسب رو برداریم.
قاسم شله‌سعدی حقوقدان و تحلیلگر سیاسی درباره نقش ایران در منطقه و حضور آن در مذاکرات حل بحران سوریه میگوید که قدرت منطقه بودن شرایط و الزاماتی دارد که ایران بعضی از این شرایط را ندارد.
مثلا با قدرت اقتصادی هم باشه که ایران الان در تنگنای اقتصادی شدید هست، اما مثلا عربستان میبینید که امکانات اقتصادی مالی فراوانی داره، اما توانمندی های نظامی و جمعیتی و روانی ایران رو نداره. لذا این که حالا ایران قدرت منطقه هست یا نه یک امریست نسبی، خیلی مطلق نیست. الان هم که ایران رو دعوت کردن، این دعوت یک حدی تعارف هست. بنابراین حضور ایران یک حضور 6% و 100% نیست.
اما حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن فنلاند دعوت از ایران در کنفرانس حل بحران سوریه در وین را نشانه قدرتمند بودن ایران می داند.
مسلم هستش که این هم نشاندهنده جایگاه منطقه‌ای ایران هست و از آن مهمتر نشاندهنده تعامل جایگاه دولت آقای روحانی است که سیاست خارجی سازنده‌ای رو در دستور برنامه خودش قرار داده تحت عنوان تعامل سازنده.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهارات به گفته او نامتوازن زن وزیر خارجه عربستان هم توضیحاتی داد.
اظهارات خیلی نامناسب و نادرستی رو بیان کردند که آقای دکتر ظریف هم در جمع همه وزرای خارجه و در زمان رسمی جلسه به این اظهاراتشون در یک مقطعی با بی‌اعتنایی به نوعی پاسخ دادن و در مقطع دیگر به صراحت یکایک که اتهامات بی‌اساسشون رو رد کردن و در عین حال اقدامات نادرستی که عربستان سعودی در قبال سوریه و برخی مسائل منطقه دنبال می‌کند رو به اشاره و به صراحت در اون جلسه مطرح کردن.
بحران سوریه یکی از مواردی است که باعث تشدید تنش بین ایران و عربستان شده، در حالی که عربستان به همراه شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان برکناری بشار اسد هستند. ایران و روسیه از رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره اختلافات ایران و عربستان بر سر سوریه می‌گوید
اینکه آیا بشار اسد می‌تونه مدتی رو بمونه و یا اینکه اصلا باید تا مدت طولانی تری باقی بمونه. ایران خواهان این استش که بشار اسد از این پروسه سیاسی به اصطلاح حذف نشه، اما عربستان خلاف ایران فکر میکنه. اینها در واقع میشه گفتش که چون در کلیات موافقت شده، خود این اصل توافق تا این مرحله خیلی مهمه، ضمن اینکه یک زمینه فراهم میکنه که نمایندگان دیپلماسی ایران و عربستان سعودی حتی به بهانه این جریان هم که شده روبروی هم بشینن و بتونن با همدیگه صحبت کنن.
نشست حل بحران سوریه برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در این کشور روز جمعه با حضور وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان، ترکیه و ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، مصر، لبنان و همچنین نمایندگانی از عراق، قطر، عمان، امارات متحده عربی، اردن و چین در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این نشست اعلام شد که کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات بر سر آغاز دور تازه‌ای از تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس و برگزاری انتخابات تازه در سوریه توافق کردند، اما در مورد آینده بشار اسد به توافق نرسیدند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، میگوید بعضی از کشورها معتقد به رفتن بشار اسد بودند، اما ایران میگوید در مورد آینده سیاسی سوریه نباید صحبت کرد.
اینکه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، آقای بشار اسد کاندیدای بعدی خواهد بود یا نه، آقای بشار اسد رأی خواهد آورد یا نه، اینا همه مسائلی است که به مردم سوریه برمیگرده.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید ماندن بشار اسد در قدرت مطلوب ترین وضعیت برای ایران است.
به هر حال یک مطالبه حد اکثری و یک مطالبه حد اقلی وجود داره. حد اکثری این هستش که همین دولت آقای بشار اسد با همین کیفیت و شرایط در قدرت بمانه، که این مطلوب ترین وضعیت برای جمهوری اسلامی هستش. به خاطر همین هم تا الان هزینه های انسانی و مالی بسیاری رو برای بشار اسد داده، ولی دیده نتیجه نمیدهد.
تا پیش از مذاکرات اخیر در وین، آمریکا و عربستان به همراه شماری از کشورهای حاضر در نشست‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه مخالف حضور ایران در چنین مذاکرات بودند. این کشورها استدلال می‌کردند که مواضع ایران و مواضع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یکی است و حضور تهران در چنین نشست‌هایی را مفید نمی‌دانستند.
گزارشی بود از همکارم فرین عاصمی. اما مردم ترکیه امروز به پای صندوق رأی رفتند تا سرنوشت 550 کرسی نمایندگی پارلمان این کشور را تعیین کنند. انتخابات پارلمانی امروز ترکیه دومین رأی‌گیری در این کشور در 5 ماه گذشته است. در انتخابات قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یابد و مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی هم بی‌نتیجه ماند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جان خاکزاد بشنوید.
انتخابات پارلمانی تازه در حالی برگزار می شود که طی هفته های گذشته تلاش ها برای دستیابی به صلح با گروه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بی فرجام مانده است. این گروه شبه نظامی دست به حملات تازه نیز زده است. بحران در سوریه و عراق در مرزهای جنوبی ترکیه ادامه دارد. در این حال وخیمترین انفجار تاریخ معاصر ترکیه نیز جان ده ها نفر را طی یک راهپیمایی در آنکارا گرفت. در انتخابات پارلمانی خرداد ماه گذشته حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان بنیانگذار آن است با نزدیک به 10% سقوط 40% آرا را به دست آورد. با این حساب کرسی های لازم برای تشکیل دولت غیر ائتلافی را از دست داد. عباس جوادی، مدیر بخش های رادیویی و تلویزیونی کشورهای آسیای میانه در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که کارشناس مسائل ترکیه نیز هست، در رابطه با انتخابات روز یکشنبه به جنبه اقلیت‌های ترکیه، خصوصاً کردها و همینطور حزب کارگران کردستان ترکیه اشاره می‌کند.
جنبه حقوق اقلیت‌ها به خصوص موضوع کردها به طور تنگاتنگ متصل میشه به وضع خاورمیانه، یعنی وضع عراق، کردهای عراق و داعش در سوریه و کردهای یک منطقه در شمال سوریه. انتخابات امروز ترکیه از این جهت بسیار مهمه که ترکیه و حکومت آقای اردوغان بخشی از ائتلاف ضد بشار اسد در سوریه هست. از یک طرف، از طرف دیگر روابط بین گروه‌های کرد از جمله بین PKK، حزب کارگران کردستان و حزب نزدیک اگر نه وابسته به اونها به PKK در شمال سوریه و در این حال حکومت اقلیم کردستان در عراق با اینها متصل و مرتبط هستند. اینها بنابراین گفته میشه که آقای اردوغان و حکومت ترکیه نگرانیشون اینه که در این حال که داعش حالا در منطقه خطر بسیار جدی شاید مهمتر از همه هست، در این حال تمامیت ارضی ترکیه رو از جانب و جنبه جنبش کردها تحت خطر جدی و فوری میدونن.
در این حال ظریف نظر، روزنامه نگار بخش افغان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، عقیده دارد انتخابات روزی یکشنبه نشان خواهد داد دولت کنونی ترکیه به دموکراسی و حق رأی مردم احترام می‌گذارد یا نه.
خود آقای اردوغان امروز در بیانیه رسمی خود گفت که هر نتیجه‌ای که باید باشه به شمول خودش تمام ملت با آن احترام می‌گذاریم، اما این در گفتار است البته، اما در عمل شاید امکانات مهم دیگر ایجاد می‌شود. اگر قسمی که اردوغان می‌خواهد این حزب عدالت و توسعه نتانه به تنهایی حکومت درست بکنه، آن وقت یک آزمون بزرگ میشه. آیا میتونن این حزب با احزاب دیگر یک جا بشن و یک حکومت را درست کنن؟ در اون صورت شاید ما بتونیم بگوییم که احترام واقعی گذاشتن بر دموکراسی.
جمهوری ترکیه به عنوان این یک نظام لایک از سال 1923 برابر با 1302 خورشیدی و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت. درباره ادامه لایسیته و لایک بودن دولت در ترکیه، عباس جوادی دموکراسی و احترام به حقوق مردم در این کشور را نسبی توصیف می‌کند.
هنوز اون چیزی که نگرانی دربارش وجود داره، یعنی اینکه استفاده از حقوق انتخابات و حقوق دموکراتیک و رسانه‌ها و غیره برای عبور به یک نظام غیر دموکراتیک، بین بنیاد اینکه مرجعش، منبعی که مراجعه می‌کنه، نه قانون لایق و دموکراتیک مبتنی بر قوانین موجود بین المللی حقوق بشر باشه، بلکه بر قوانین شرعی و اسلامی باشه، این نگرانی هست، ولی فعلا به این صورت نیست.
باید در انتظار نتایج انتخابات روز یکشنبه ترکیه بود تا دید آینده این کشور به چه سمت و سویی خواهد رفت.
جان خاکساد از رأی‌گیری امروز انتخابات پارلمانی در ترکیه گزارش میداد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی. شورای ملی مقاومت، ائتلافی که بزرگترین تشکل عضو آن سازمان مجاهدین خلق ایران است، روز یکشنبه 10 آبان ماه در اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله راکتی شامگاه پنجشنبه 7 آبان ماه به اردوگاه لیبرتی، مراسمی را در دفتر این سازمان در پاریس برگزار کرد. در حمله راکتی شامگاه پنجشنبه 23 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ساعتی پیش از مراسم روز یکشنبه از شاهین قبادی، عضو شورای ملی مقاومت، درباره هدف و خواستهای مطرح در این نشست پرسیدم.
این مراسم در پاریس هست، در مقر شورای ملی مقاومت ایران، با حضور شخصیت‌های فرانسوی، اروپایی و عرب هست. آنچه که ما حرفمون هست این است که به طور رسمی و حقوقی دولت عراق و سازمان ملل که یک یادداشت تفاهم امضا کردند و لیبرتی رو تحت عنوان محل موقت برای انتقال تشکیل دادن، باید پاسخ خوب باشن. اما مثل 6 حمام خون قبلی در اشرف لیبرتی، عوامل رژیم ایران در حکومت عراق مسئولیت حمله رو به عهده دارن، و در رابطه با دولت عراق هم حرف این است که مدیریت این کمپ از دست کسانی که سالها مسئول این هم بودن و خودشون مسببین این قتل عام هستن گرفته بشه و از دست اونها منتقل بشه. نکته قابل توجه اینه که اگر آمریکا و ملل متحد به تعهدات خودشون که بارها مکتوب داده بودن در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی عمل میکردن، این جنایت قابل اجتناب بود. فراخوانی که به اونها داده شده این است که به این رویکرد غیرمسئولانه خاتمه بدن، و مشخصا خواست ما این است که کمپ لیبرتی عنوان کمپ پناهندگی به رسمیت شناخته بشه و تحت نظارت کمیسرهای عالی پناهندگی قرار بگیره. یکی دیگه از خواسته ها این بود که تحقیقاتی توسط سازمان ملل مستقلا و در اسرع وقت در باره این حمله وحشیانه و محاکمه عاملین اون صورت بگیره. به همه افرادی که دستن در کار هستن و تمام کانال‌های زیرفت این موضوع، این خواسته ها بلافاصله منتقل خواهد شد.
شاهین قبادی عضو شورای ملی مقاومت از نشست روز یکشنبه این شورا در پاریس میگفت. و اما در این بخش از مجله شامگاهی نظر چند شنونده رادیو فردا را با هم میشنویم.
آقای هاشمی رفسنجانی بعد از 7 سال حالا از خواب بیدار شده، مسئولین ما زنها رو خانه‌نشین میخواهند. بازم بابا ایوال آقای رفسنجانی چی فهمیدی؟ متشکرم.
آقای مطهری، مردم از ترس و رعب نیست که برای آزادی موسوی و کروبی به خیابان نمی آیند، بلکه به خاطر اونه که در همان زمان تظاهرات ها وقتی مردم صبح از جمهوری را کردند، آقای موسوی مخالفت کرد و تبراج است و همین آقای موسوی خاتمی با حرفای نابجای خود مردم به خانه فرستادند و به آنها در واقع پشت کردند. برای مردم آزادی و یا زندانی بودن موسوی و کروبی و رهنورد بی تفاوت است و تازه موسوی آزاد شود، میخواهد با خاتمی و رفسنجانی همکاری کند که مردم از همه آنها و دوم خرداد یا بیزار و متنفرند.
از کلیه ایرانیان برای اعلان حضور منفی یا رفراندوم منفی درخواست میکنم به علت انحصار طلبی مطلقی که حکام رژیم از خود بروز میدهند در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم. متاسفانه سیاست های تفرقه انگیز داخلی و خارجی اینان که موجب ایجاد انواع ناهنجاری ها در داخل و بی‌ثباتی در کشورهای دیگر شده است، حضور منفی ما را در هر انتخاباتی میطلبد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خود را با رادیو فردا در میان بگذارید. به دقایق پایانی بخش اول مجله شامگاهی نزدیک می شویم، اما قبل از آن خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
از اصفهان خبر میرسد مسئولان باشگاه سپاهان روز یکشنبه به طور توافقی با حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه قطع همکاری کردند. سپاهان که تا چند هفته پیش یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر بود، با کسب نتایج ضعیف طی 3-4 هفته گذشته به رتبه ششم جدول سقوط کرد. سپاهان دیشب در چارچوب هفته 11 جام خلیج فارس در زمین تیم ته جدولی استقلال اهواز با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. حسین فرکی سرمربی کنار گذاشته شده سپاهان دیشب در کنفرانس خبری بعد از این مسابقه تساوی تیمش را اینگونه توضیح کرد:
بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، به گل رسیدیم، اما حریف از شرایط خودش استفاده کرد و تونستش که به حال دروازه ما رو با یه ضربه پنالتی باز بکنه و بازی 1-1 امتیاز هم تقسیم بشه.
تیم والیبال پیکان نمایندگی ایران در جام باشگاه‌های جهان با کسب عنوان چهارمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. در دیدار رده‌بندی این بازی‌ها که به میزبانی برزیل انجام شد، دیشب پیکان در حالی که دو ست اول را از نماینده آرژانتین پیش بود، سه ست بعدی را واگذار کرد و در پایان 2-3 بازنده شد و از رفتن به روی سکو باز ماند. نماینده برزیل میزبان با پیروزی برابر نماینده روسیه در سکوی قهرمانی قرار گرفت. در فوتبال لالیگای اسپانیا دو تیم مدعی رئال مادرید و بارسلونا با پیروزی مقابل حریفان همچنان میلیمتری و شانه به شانه در صدر جدول ایستادند. دیشب در چارچوب هفته 10 کهکشانی‌ها در سانتیاگو برنابئو 3-1 لاس پالماس را شکست دادند و بارسا هم در خانه تیم خطافه با 2 به برتری رسید. در جدول رئال مادرید و بارسلونا هر دو با 24 امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل اول و دومند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیروز منچستر سیتی با پیروزی 2-1 برابر نوریچ با 25 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد و توپچی‌های آرسنال هم با برد 3 در زمین سوانسی هم امتیاز با صدرنشین، اما به دلیل معدل گل در رتبه دوم قرار گرفتند. دیشب همچنین منچستر یونایتد مقابل میزبانش کریستال پالاس بدون گل متوقف شد و لیورپول با سرمربی جدیدش یورگن کلوپ آلمانی 3-1 میزبان بحران زدهش چلسی را شکست داد. و در حساس ترین بازی در سری آ ایتالیا که رنگ صدرنشینی داشت دیشب اینتر میلان در سانسیرو با 1 گل آسروم تیم اول جدول را شکست داد و پرچم صدرنشینی را صاحب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30. شیرین فامیلی هستم در بخش دوم مجله شامگاهی که به برنامه صدای دیگر اختصاص دارد. اما قبل از آن آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم.
با درودی دیگر بار، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رد ایجاد تغییر در سیاست خارجی ایران گفت اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه با اهداف ایران متفاوت است. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با مسئولان وزارت خارجه و سفرای ایران گفت تبلیغات درباره تغییر اجباری یا خودخواسته در سیاست خارجی ایران تحلیل خوشخیالانه به گفتی او غربی هاست. آیت الله خامنه ای سیاست خارجی ایران را بر منافع بلند مدت و اصول و ارزش ها استوار دانست و گفت این سیاست با رفت آمد دولت ها با سلایق سیاسی گوناگون تغییر نمی کند. در خبر دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در نشست وین پیرامون آینده سیاسی سوریه هیچ معامله‌ای نکرده است. آقای امیر عبداللهیان شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت در نشست وین ایران اجازه نداد دیگر کشورها نسبت به آنچه که حق مردم سوریه است اظهار نظر کنند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین خبر داد که در این نشست محمد جواد ظریف به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. نشست حل بحران سوریه روز جمعه با حضور دیپلمات‌های از 16 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. ستیزه‌جویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز یکشنبه کنترل شهر میهن را که در اختیار دولت سوریه بود به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گزارش داده است که با تسلط گروه حکومت اسلامی بر این شهر حدود 20 کیلومتر از بزرگراه دمشق به حمص هم به دست افراد این گروه افتاده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که در درگیری های 24 ساعت اخیر دست کم 50 تن از نیروهای دولتی کشته و یا زخمی شدند. درگیری ها همچنین در حومه شهر مسیحی نشین صدا در جریان است. در خبر دیگر حمله اسلامگرایان افراطی به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی باعث مرگ دست کم 12 تن شده است. خبرگزاری فرانسه از قول یک فرمانده پلیس در واقع گزارش داده که این حمله صبح روز یکشنبه و ابتدا با منفجر کردن یک اتومبیل بمبگذاری شده مقابل هتل و سپس با ورود افراد مسلح به هتل روی داده است. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. هتلی که به آن حمله شده مورد توجه نمایندگان پارلمان، کارمندان دولتی و تجار بوده است. در خبر دیگر حمید چیچیان وزیر نیروی ایرانی ایران نسبت به وقوع سیل در تمام استانهای ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای چیچیان روز یکشنبه گفت همه استانها به ویژه استانهای شمالی و غرب در مقابل بارش روزهای آینده و احتمال وقوع سیل آماده باشند. او گفت میانگین بارش در ایران از اول مهر ماه تا کنون در مقایسه با سال گذشته 22% و در قیاس دراز مدت 115% افزایش نشان می دهد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران دلیل افزایش شمار تعداد کشته شدگان نظامیان ایرانی در سوریه را ناشی از لزوم حضور نزدیک مستشاران ایرانی در عملیات دانست. سرتیب مسعود جزایری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است چون نیروهای مستشاری ایران باید از نزدیک صحنه عملیاتی را مورد پیگیری قرار دهند، این امر باعث شده که در روزهای اخیر بر تعداد کسانی که کشته شوند اضافه شود. خانم فامیلی،
با تشکر از حسین قویمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد و اما مجله شامگاهی را در بخش دوم با مجله هفتگی صدای دیگر که همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجریان است ادامه می دهیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بار دیگر طرح درخواست حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها و بار دیگر پیگیری پرونده بهاره هدایت، پرونده‌ای که حقوقدانان می‌گویند غیر منصفانه و غیر قانونی است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
یعنی واقعا فکر کنی الان مشکل اصلی مملکت ما حضور زنان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از این هستن.
خب به نظر میرسه فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان چندان با این شنونده رادیو فردا موافق نیستند. روز پنجشنبه خبر رسید که سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواسته تا ایران رو به دلیل ممانعت از حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ها از میزبانی مسابقات جهانی والیبال حذف کنه. ایران قراره سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی والیبال در تهران باشه. هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک به رادیو فردا میگه
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای آغاز کمپین گسترده‌ای رو در حمایت از درخواست زنان ایران برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و به خصوص در استادیوم‌های والیبال که در چند سال گذشته به طور گسترده در ایران وجود داشته آغاز کرده و به خصوص دیدبان حقوق بشر با همکاری سازمان‌های مختلف من جمله سازمان خود ما کمپین بین بین‌المللی حقوق بشر درخواست داره از فدراسیون بین‌المللی والیبال که به قولی که در سال گذشته داده بود و حتی کسانی هم در دولت ایران اون رو اجرایی دونستند که این بود که حق مردان و زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مساوی انجام بشه و در ورزشگاه‌های والیبال روی زنان باز بشه، این کمپین رو آغاز کرده و تمرکز اون روی فدراسیون بین‌المللی والیبال هست.
در تیر ماه گذشته شهین دختر مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان، زنان رو به سکوت و آرامش در تلاش برای حضور در ورزشگاه ها دعوت کرده بود و وعده داده بود که هیئت دولت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
من ترجیح میدم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدید این مسابقات برگزار بشه بی سر و صدا. قطعا به دنبال راه حل و فراهمسازی زیرساخت ها هستند و سازوکار لازم و مدیریت موضوع. دولت نظرش این نیست که این موضوع رها بشه و صورت مسئله پاک بشه. این یه مسئله است و باید راه های حلش رو پیدا بکنیم.
درخواست برای تغییر قانون گذرنامه و الزام زنان به کسب رضایت‌نامه از همسر، درخواست برای افزایش سهمیه زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، درخواست برای اجازه حضور زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری. این روزها مقامات جمهوری اسلامی با درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی فعالان جنبش زنان روبرو هستند. اما اونطور که سودراد فعال برابری طلب ساکن پاریس به رادیو فردا گفته، درخواست حضور زنان در استادیوم‌های والیبال سابقه طولانی‌تر داره و خواست جدیدی از دولت حسن روحانی محسوب نمیشه.
این تبعیضی که علیه زنان داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنان خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زن‌ها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یک قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاچی اونجا حضور داشته باشن، مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه.
با این همه، همه کارشناسان نسبت به موفق بودن این دست فعالیت‌ها و درخواست‌ها خوشبین نیستن. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در دانمارک معتقده
اونچه که مسلمه تاکنون که موثر واقع نشده، نه در والیبال و نه در هیچ رشته دیگری. اگر از این به بعد این اتفاق بیفته، خب قاعدتا باعث خوشحالی خیلی علاقمندان ورزش در ایران میشه. البته زمانی باعث خوشحالی خواهد شد که راه ورود به ورزشگاه رو باز کنه برای خانم ها. اما به طور کلی نهادهای غیر ورزشی، اما سیاسی، حقوق بشری، انجیو ها، سازمان ها، اینها تأثیری در نحوه تصمیم گیری فدراسیون های جهانی در رشته های مختلف ورزشی ندارن. عالی رتبه ترین نهادی که میتونه این کار رو انجام بده کمیته بین المللی المپیک IOC که میتونه این رو بخواد از فدراسیون های عضو. قاعدتا اگر هم بخواد دیگه محدود به یک رشته یا دو رشته خاص نمیشه، شامل تمام رشته های ورزشی میشه که خانم ها باید وارد ورزشگاه بشن، مگر اینکه با توجه به اینکه این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد هست بتونه دست کم از لحاظ خبری به نحوی پوشش داده بشه که مجاب کنه ایران رو که در این زمینه تصمیم دیگری اتخاذ کنه.
با این همه خوشبینی، همچنان پابرجاست نه فقط فعالان مسائل زنان، بلکه فعالان حقوق بشر هم امیدوارند که تغییری در وضعیت زنان در ایران ایجاد بشه. هادی قایمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر:
من بسیار خوشبین هستم در این زمینه. فدراسیون والیبال بین‌المللی یک نهادی هست که در منشور خودش برای مساوی بودن حقوق زنان و مردان تعهد داده، حتی در این زمینه موافقت کرد چند ماه پیش، فقط پیگیری نکرد و با آغاز این کمپین و فشارهای گسترده‌ای که ما انتظار داریم به دنبال اون باشه، فدراسیون بین‌المللی والیبال راه دیگری نداره، چرا اینکه والا منشور بین‌المللی المپیک و منشور خودش رو زیر پا خواهد گذاشت و من فکر می‌کنم به هیچ وجه بتونه از اون دفاع کنه یا در این زمینه اون عملی نشون نده.
سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خودش به نیلوفر اردلان هم اشاره کرد. نیلوفر اردلان چندی پیش به خاطر عدم اجازه همسرش نتونست در مسابقات فوتسال زنان در مالزی شرکت کنه و سازمان دیدبان حقوق بشر این گونه اقدامات رو تبعیضی آشکار علیه زنان دانسته و خواستار پایان دادن به اونها در ایران شده. این درخواست در حالی صورت گرفته که روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده یا نهاد ریاست جمهوری خبر داده که کلیه درخواست‌های مربوط به اصلاح قانون گذرنامه رو برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردن تا در مورد اونها نظر بده و قراره در معاونت حقوقی کلیه این مباحث مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار بگیره. اشرف گرامی‌زادگان برای اصلاح قانون گذرنامه نخستین مسئله رو اصلاح بخش پاسپورت‌های خدمتی دونسته، تا به گفته اون هیچ کس نتونه زنان ایرانی رو از حضور در مجامع بین‌المللی محروم کنه. نکته قابل توجه در سخنان خانم گرامی‌زادگان توجه به این مسئله است که به گفته او این مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نمیتونه درها رو به روی مطالبات زنان ببنده. شاید همین بارقه‌های امید سبب شده که کمپین دیگری در حمایت از بهاره هدایت، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی مورد توجه گروه دیگری از فعالان قرار بگیره. همراه هستیم با مهدی جاوید، حقوقدان و مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران. خانم جاوید، برای ما بگید که چرا از میان همه زنان زندانی در ایران شما بهاره هدایت رو برای این پتیشن انتخاب کردید؟
متأسفانه زندان‌هامون پر از افراد و فعالین هستن که برای بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی ایران تلاش کردن و یا عقیده و سبک زندگی متفاوتی دارن. بهاره هدایت سال‌ها قبل از جنبش سبز فعالیت دانشجویی و زنان داشته. پیش از این هم چند بار بازداشت شده و برایش پرونده‌های متعددی تشکیل دادن و این متأسفانه تنها به خاطر فعالیت‌های مطالبه‌آمیزش بوده. در زمان دستگیری تنها عضو دختر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودش و تنها عضو کمپین 1,000,000 امضا هست که به خاطر تظاهرات که در 85 در حمایت از حقوق زنان برگزار شد محکوم شد و حکمش به اجرا گذاشته شد. چند دلیل برای انتخاب بهاره داشتیم، اما مهمترین اونها اینه که شرایط بازداشت و زندانی شدن بهاره نه تنها غیر قانونی بلکه غیر منصفانه بوده. بهاره یک روز قبل از روزی که قرار بود ازدواج کنه دستگیر میشه، یعنی تمام مهمانها دعوت شدن، برنامه عروسی ریخته شده و بهاره دستگیر میشه. الان هم نگهداریش در زندان بیش از هر چیز به نظر میرسه به خاطر خصومت شخصی دادستان تهران باشه و اینکه مقام ایرانی تلاش دارن بهاره رو دست عبرتی کنن برای فعالین دیگه. نزدیک به 6 سال در زندان اوینه و وقتی بر اساس قانون و حکم قاضی باید آزاد میشده، 6 روز بیشتر در زندان نگهش میدارن و بعد در یک حرکت غیرقانونی دیگه حکم 2 ساله تحقیقی که در سال 85 این 9 سال پیش دریافت کرده به اجرا میذارن.
خانم جاوید، شما اشاره کردید که در یک حکم غیرقانونی دیگر، چرا شما این حکم اخیر رو غیرقانونی تلقی میکنید؟
ببینید، حتی اگه ما فرض بر این بذاریم که حکم اولیه دادگاه قانونی و منصفانه بوده، که به اعتقاد ما نه منصفانه بوده و نه قانونی، بهاره باید دست بعد از اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی که پروندهش اعمال شد آزاد میشد، اما در عوض غیرقانونی در زندان نگهداری شد. اجرای حکم تعلیقی بهاره بعد از اینکه حکم آزادیش صادر شده بوده غیر قانونیه. دادگاه باید از همون اول، یعنی 6 سال پیش، در مورد حکم تعلیقی بهاره تصمیم گرفت. همونطور که در سایر پرونده ها این ضربه برقرار بوده. اما دستگاه قضایی ایران متأسفانه برخورد سلیقه‌ای داره که کاملا برخلاف اصل وحدت رویه، یکی از اصول قضاییه. ما معتقدیم فعالیت‌های مسالمت آمیز چه بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران و کنوانسیون‌هایی که امضا کرده، چه بر اساس قوانین داخلی، باید کاملا مجاز باشه و هیچ محدودیتی برای این فعالین و فعالیت‌هاشون ایجاد نشه. اما متأسفانه می‌بینیم هر نوع فعالیتی که جنبه انتقادی داشته باشه به بهانه حفظ امنیت ملی باش برخورد میشه.
و با همه اینها، خانم جاوید، کمپین شما با چه شیوه‌ای فعالیت میکنه و نتیجه اون چه خواهد بود؟
بله، این پتیشن رو همسر خانم هدایت نوشتن، آقای امین اسدیان. ما در این روند یکم بهشون کمک کردیم و با حمایت سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته. به این ترتیب ما تونستیم با توجه به توجهی که این نامه گرفته در عدد دو هفته اخیر 5000 امضا جمع کنیم براش. تلاش خواهیم کرد که امضاهای بیشتری برای این نامه جذب کنیم و بعد این نامه رو به دفتر آقای خامنه ای ارسال خواهیم کرد.
خانم جاوید، فکر می‌کنید که اساساً ارسال نامه به مقامات رسمی جمهوری اسلامی با هر تعداد امضا که باشه میتونه موفق باشه؟
بله قطعاً، به خاطر اینکه ما امیدواریم آقای خامنه ای بتونن به صدای 5000 نفر گوش بدن.
سپاسگزارم از مهدی جاوید، حقوقدان و مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860